معناگرافی.
بگذار از من و از ما، بنگر عالم معنا، شاید که ببینی تو عشقی دور از این دنیا. بیرون ز تو نیست هرچه هست اینجا، تو هستی جز تو کسی نیست، قطره و دریا تو هستی. بیرون ز تو نیست هرچه هست اینجا، تو هستی جز تو کسی نیست، قطره و دریا تو هستی.
این هفته تصمیم گرفتیم با بچه های رادیو کشورگرافی براتون معناگرافی کنیم. واقعا کار سختی بود. خب عمه رو میشه سونوگرافی کرد، زن رو میشه سونوگرافی کرد، اصلا هر کشوری رو میشه سونوگرافی کرد، اما دیگه معنا رو چجوری سونوگرافی کنم نمیدونم. یادم بچه بودیم تو مدرسه راهنمایی نمونه، یه معلم عزیز داشتیم که اصولا من خیلی آدم آروم و مرتب و خیلی با شخصیتی بودم، ولی نمیدونم چرا همیشه تو کلاس به من میگفت آدم باش. حالا من آدم بودم، یا میگفت شما اصلا نمیفهمید معنای زندگی چیه. خب یعنی چی معنای زندگی؟ خب معنای زندگی یعنی خوردن، خوابیدن، اینه دیگه. معنای زندگی اصلا همینه، یعنی یه دوست دختر خوشگل، یعنی یه ماشین خوشگل، یه پراید خوابیده رو زمین، بعد توش رادیو کشورگرافی پلی کنی از این ور به اون ور خودت، این یعنی معنای زندگی. من نمیفهمم اصلا معلم ها چی میگن واقعا. آقا یاد اون دوران افتادم، زنگ زدم به محسن، دوست اول تا سوم راهنمایی، بهش گفتم محسن یادت یه شب نشسته بودیم راجع به معنای زندگی با هم دیگه صحبت میکردیم؟ گفت آره یادش بخیر، چه خبر، چه عجب فلان. بعد کلی خوشو بش گفتم که خودت که میدونی من کارهایی که تو رادیو کشورگرافی ارائه میدم یه کارهاییه که به هر حال سعی میکنم با طنز و شاد و خیلی جدی نباشم کلا، ولی اطلاعات خوبی رو حالا تو اون حداقل زمان نیم ساعته بتونم به مخاطبین بدم. این دفعه بحث معناست، معناگرافی و دیگه کار من نیست واقعا، میتونی کمکم کنی؟ گفت اتفاقا یه کتابی به یادگاری دادن و خوندمش، خیلی خوبه، دوست دارم همکاری کنم. خلاصه به شما اینو بگم که الان محسن پیش منه، داریم با همدیگه ضبط میکنیم معناگرافی، البته به سبک رادیو کشورگرافی، اما این دفعه یه کمی جدی هستیم. محسن خیلی خوش اومدی.
ممنونم مهدی جان.
زنده باشی. محسن ببین، معناگرافی کمی سنگین بود، یعنی من وقتی فکر کردم دیدم معنی زندگی چیه، برای چی باید زندگی کرد. اگه زندگی خوبه پس این همه درد و رنج و اتفاقات ناگوار و نارضایتی ها و جبری که کلن تو زندگی حاکمه، اینا تکلیفشون چی میشه، اون لحظه باید چی کار کرد. ببین محسن، بعضی وقتا ما آدم ها توی شرایطی قرار میگیریم که واقعا غیر قابل تحمله، اینقدر فشار روی با آدم زیاد میشه که دیگه از کوره در میریم، یا مثلا دیگه اصلا نمیدونیم اصلا کجای زندگی هستیم، داریم چی کار میکنیم. اگه موافق باشی همون جوری که تلفنی با هم صحبت کردیم هفته پیش که حالا اون کتاب خوب رو تصمیم گرفتی اینجا بیاری ارائه بدی، گفتم قسمت شادی و خوشیشو اینجا یکم کم رنگتر بپردازیم به اون نقاط ضعف، اون شرایط سخت، و اون رو ببینیم اونجا واقعا چه دلیلی برای زندگی هست.
زندگی قاعدتا باید یه معنایی داشته باشه،
اما واقعا مثلا چه معنایی؟
خب همین سوال باعث شد خیلی در موردش خوندم و فکر کردم، تا اینکه یکی از دوستای خوبم یه کتاب بهم یادگاری داد.
یادگاری؟ محسن یادگاری چه واژه قشنگی رو به کار بردی، یادگاری.
آره یادگاری خیلی برام ارزشمنده. وقتی کتابو خوندم فکر نمی‌کردم اینقدر تأثیر بذاره.
واقعا محسن این همه کتاب میخونی، چرا این کتاب اینقدر تأثیر گذاشت؟ مگه تو چی نوشته بود؟
بذار اول یه داستانی برات تعریف کنم. یه روز با داداشم سر یه جریانی بحثمون شد، من یکم از کوره در رفتم و کنترلم از دست دادم. داداش کوچیکم با ترس و طعنه گفت یعنی این همه کتاب میخونی نتیجه شد این؟
محسن واقعا چرا آدم هایی که حتی کتاب هم میخونن، من نمیخوام بگم هیچ فایده نداره، ولی چرا باز این صحنه ها رخ میده، باز عصبیت ها رخ میده گاهی؟ حتی خودت هم داری اعتراف میکنی به این موضوع.
به نظرم اینجا تفاوت بین آگاهی و داناییه. دانایی یعنی دانستن یه موضوعی، اطلاع پیدا کردن از یه بحث و موضوعی. آگاهی یعنی این که اون موضوع رو بدونی و همزمان بهش هم عمل بکنی. در واقع شاید من نسبت به اون موضوع آگاهی نداشتم که اینجوری شد.
محسن آگاهی و دانایی و اینا رو ولش کن. محسن کتاب رو بگو، تو کتاب واقعا چی نوشته بود؟ از کتاب برام بگو.
خب اسم کتاب هست انسان در جستجوی معنا، اثر دکتر ویکتور فرانکل.
بله منم این کتاب رو البته خوندم. یه روانشناس اگزیستانسیالیست اتریشیه تو دوره مخوف آلمان نازی فاشیست.
درست.
زندگی فرانکل از این جهت به نظر من قابل بررسیه که از ناز و نعمت و اون فراوانی نعمت و رفاه در اومد به اون روزهای سخت، اما ناامید نشد و معنای زندگیشو پیدا کرد. من دوست دارم این اپیزودو همه گوش بدن و برای کسایی که به هر دلیلی تو فشارهای زیاد ناامیدن از زندگی بفرستن. من مطمئنم تأثیر میذاره. محسن ادامه بدیم.
مهدی هفته پیش که زنگ زدی نشستم دوباره کتابو خوندم. یه خلاصه مختصر مفیدی که گویای حق مطلب باشه رو برای مخاطبای عزیز رادیو کشورگرافی تهیه کردم که پیشنهاد میکنم با هم بخونیمش اینو.
یعنی از رو اون تیکایی که نوشتی رو بخونیم.
بله.
خب من عکس این خط زیبا تو که آوردی اینجا توی 10 صفحه، این عکس این مطالب رو هم میذارم تو اینستاگرام که دوستدارانشون بتونن برن اونجا دوست نگاه کنن و آره کامل این متن رو با خط زیبای خودت با خودکار نوشتی اونجا ببینن تو پیج رادیو کشورگرافی تو اینستاگرام.
دکتر فرانکل مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری نازیان اسیر بود و همه چیز خود را از دست داد. پدر، مادر و همسرش یا در اردوگاه اسیران به کوره های آدمسوزی سپرده شدند و یا از بیماری جان سپردند. خواهرش تنها فرد خانواده بود که از اردوگاه‌های کار اجباری جان به سلامت بود.
اما با وجود اینکه وی همه چیز خود را از دست داده بود و همه ارزش‌هایش را فنا شده می‌دید، باز هم با وجود رنج گرسنگی، سرما، بی‌رحمی و خشونت و نیز هر لحظه در انتظار مرگ بودن، زندگی را شایسته و ارزشمند می‌دانست.
شرایط ورود اسیران به اردوگاه کار اجباری رو از زبان دکتر فرانکل تجسم کنید. بوق قطار صدای دلخراشی برآورد. انگار ناله دردناک و ترحم‌آمیز کسی بود که به سوی فنا و نیستی در حرکت است. سپس قطار خط عوض کرد و معلوم بود که به ایستگاه بزرگی نزدیک می شود. ناگهان فریاد اضطراب مسافران به گوش رسید. تابلو آشویتز.
بله آشویتز. با شنیدن این نام نفس‌ها در سینه‌ها حبس شد. اتاق‌های گاز، کوره‌های آدم‌سوزی و کشتار دست جمعی. قطار آنچنان آهسته و با تأنی در حرکت بود که گویی می‌خواست هراس را در دل مسافران پرورش دهد و لحظه‌های هراس‌انگیز نزدیک شدن به آشویتز را طولانی‌تر سازد.
یک لحظه چوبه‌های دار و بدن‌های آویزان به آن در ذهنم نقش بست. حراسی وهمنگی سراسر وجودم را گرفت و این نشان می‌داد که من باید گام به گام با این زندگی انباشته از وحشت بی‌پایان آشنا شوم و بدان عادت کنم.
ما وقتی می‌دیدیم که فردی سیگارهایش را پشت سر هم دود می‌کند، می‌فهمیدیم که وی امید به زندگی را از دست داده. و وقتی این امید از دست می رفت به ندرت باز می گشت و ما آن شخص را جزء از دست رفتگان به شمار می آوردیم.
سپس ما را گلوار به اتاق دیگری راندند که در آنجا موهای بدنمان تراشیده می شد. از آنجا به حمام رفتیم و دوباره ما را به صف کرد. ما به دشواری می توانستیم همدیگر را باز شناسیم. اکنون بعضی از زندانیان با آرامش ریزش آب را بر بدن خود حس می کردن.
هنگامی که منتظر حمام بودیم، این اوریانی درسی به ما داد. دیدیم که دیگر هیچ چیز جز این تنهای لخت اوریان و بیمو نداریم. تنها دارایی ما همین بدنهای برهنه است.
فکر خودکشی تقریبا در اندیشه همه ما نفوذ کرد و همه ما اینگونه افکار را حتی شده برای مدت کوتاهی در ذهن خود پروراندیم. اندیشه‌ای که حاصل وضع موجود بود، خطر دائمی مردن و دیدن مرگ نزدیک کسانی که زیر شکنجه بودند.
مرحله دوم بعد از ورود به اردوگاه مرحله بیدردی، کرختی و بیحسی نسبی است و زندانی در این مرحله در حالی از مرگ عاطفی دست و پا می زند.
اعضای جامعه کوچک ما هر روز یکی بعد از دیگری می مردن. هر کدام من به طور دقیق می توانستیم بگوییم که فردا نوبت کیست. مهدی، الان صفحه 51 کتابیم. فضای ناامیدی مطلق حاکم بر اردوگاه رو خوب تجسم کن. در این حال و احوال دکتر فرانکل یهو یاد همسرش میفته.
وحشتناک محسن، تجسمش واقعا وحشتناک. تنها همسرم را میدیدم، با او درد دل میکردم و همسرم جوابم را میداد. میدیدم که لبخند میزند. لبخند و آن رخسار آرام و مهربانش امید بخش بود. در نظر من رخسار او تابناکتر از خورشیدی بود که از بالای ابرها خیال تابیدن داشت. اندیشه‌ای در من درخشید و برای اولین بار در زندگی خود حقیقتی را که در ترانه‌های همه شاعران و در افکار و ذهن حکیمان تراوش می‌کند با چشم دل دیدم. این حقیقت را که عشق عالی ترین و نهایی ترین هدفی در زندگی است که بشر در آرزوی رسیدن به آن است.
ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
در این هنگام به معنای بزرگترین رازی پی بردم که بشر و اندیشه و ایمان بشری باید آن را آشکار سازد و دانستم که نجات بشر در عشق و با عشق است. در آن سپیده سحری و در آن حال دریافتم که اگر همه چیز را از انسان بگیرند، باز هم حتی اگر یک لحظه و یک دم که شده می تواند خوشبخت بماند و آن زمانی است که به محبوب خیش بیاندیشد. انسان در حالی که خلأ کامل را تجربه می کند و نمی تواند نیازهای درونیش را به شکل عملی و قابل پذیرش ابراز دارد، کاری جز پذیرا شدن رنجها و گرفتاریهایش به طرزی شرافتمندانه از او ساخته نیست. در اینجاست که می تواند از راه اندیشیدن به محبوب و تجسم خاطرات خوشی که از او دارد خیشتن را خرسند و شاد سازد.
همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو با رخ چون بهار چونی بی من.
ذهن من همچنان در اندیشه همسرم بود. فکری که از خاطرم گذشت آیا همسرم هنوز زنده است یا نه؟ من تنها از یک چیز مطمئن بودم و آن را در این اردوگاه آموخته بودم: عشق از وجود مادی معشوق برتر و بالاتر است و معنی حقیقی و ژرف خود را در هستی و وجود روحانی او می‌یابد. حال دیگر تفاوتی نمی‌کند که محبوب حضور داشته باشد یا نداشته باشد، زنده باشد یا نباشد. محسن، یاد یه شعری افتادم، خیلی میگیتش، یه بار میگفتیم هم: مرا چون چی بود؟ مرا چون مهری
مرا چون مهری بر قلبت بکوب.
آره، مرا چون مهری بر قلبت بکوب که عشق به سان مرگ نیرومند است. آره،
خیلی خوبه. یعنی که میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت.
تا که قرار آیدت، واقعا همینه.
تجربه های به دست آمده در زندگی اردوگاه کار اجباری حاکی از آن است که انسان حق انتخاب دارد. نمونه هایی وجود دارد که اثبات می کند گاهی می توان به صورتی قهرمانانه از این بیدردی و بی احساسی رهایی یافت و تندخویی و خشونت را مهار کرد. بشر می تواند حتی در این شرایط روحی و جسمی سخت و طاقت فرسا فشارهای روحی و استقلال معنوی خیش را حفظ کند.
می توان همه چیز را از انسان گرفت مگر یک چیز: آزادی. آزادی انسان در انتخاب رفتارش در هر شرایط و نیز انتخاب راه خود. داستایوفسکی می گوید: من تنها از یک چیز هراس دارم و آن اینکه شایستگی رنجهایم را نداشته باشم.
وقتی در اردوگاه اسیرانی را دیدم که رفتارشان، رنجهایشان و مرگشان شاهدی بود بر اینکه همه چیز را می توان از انسان گرفت جز این آزادی آخرین را، مشاهده می کردم که این زندانیان بنا به گفته داستایوفسکی ارزش رنجهایشان را دارا هستند. نوع پذیرش آنان از رنج و تحملشان در برابر آن حاکی از یک پیروزی درونی بکر بود و همین آزادی روحی بود که کسی توان گرفتن آن را از ما نداشت و زندگی را معنادار و هدفمند می‌ساخت.
اگر اصلا زندگی دارای معنایی باشد، پس باید در رنج کشیدن نیز معنایی نهفته باشد. رنج چون مرگ و سرنوشت بخش جدایی ناپذیر زندگی است و در واقع بدون مرگ و رنج زندگی کامل نمی شود. محسن ببین، خیلی قشنگه. میگه خب اگه زندگی باید یه معنایی داشته باشه، خب زندگی حتما رنج و درد داره. در واقع میگه خب حالا این خود این رنج و درد چه معنایی داره در واقع؟
ببین مهتی، به نظر من ممکنه شرایطی در زندگی پیش بیاد که یک درد و رنج اجتناب ناپذیر، مثل یک بیماری سخت، مثل اسارت، مثل شرایطی که دست آدم نیست، میخواد بگه دکتر فرانکل که حتی در اون شرایط خود اون درد و رنج میتونه معنای زندگی باشه، یعنی به شرطی که شرافتمندانه و شجاعانه از پسش بر بیه.
ببین در واقع نباید ما دنبال رنج آفرینی باشیم یا معنا بیافرینیم، نه. میگه فقط من برداشتم این بود که باید معناشو کشف کنی، دریابی بیشتر.
واکنش به اون شرایط سخت در واقع منظورشه، که واکنشت به اون شرایط سخت و اون رنجی که متحمل شدی، اگر واکنش صحیح و شرافتمندانه باشه میتونه خودش جزی از معنای زندگی.
یعنی در واقع من میفهمم که حالا این رنج یا این شرایط سخت روحی یا جسمی که به من مثلا تعمیل شده، حتما عاقبتش یه معنایی داره، اصلا این معنای زندگی من هست.
بله.
تحمل کن عزیز دل شکسته، تحمل کن به پای شمع خاموش، تحمل کن کنار گریه من به یاد دل خوشی های فراموش. جهان کوچک من از تو زیباست، هنوز از عطر لبخند تو سرمست، واسه تکرار اسم ساده توست، صدایی از من عاشق اگر هست.
هر تلاشی برای بازگرداندن و حفظ نیروی درونی زندانی در اردوگاه باید در جهت هدفی باشد برای زندگی آینده. چنانچه نیچه میگوید کسی که در زندگی خود چرایی برای زیستن داشته باشد هر چگونگی را پشت سر میگذارد. خیلی قشنگ حرف نیچه، نه؟ واقعا کتاب قشنگی بود. مرسی محسن. محسن یه جمع‌بندی میتونی بکنی؟
بله، دکتر فرانکل در انتهای کتاب این جمع‌بندی رو خودش انجام داده و اینجا میگه که معنای زندگی همیشه در تغییره ولی هرگز محو و نابود نمیشه. این معنا رو میتونیم به سه طریق دریافت بکنیم. اولیش اینه که با انجام یک کار شایسته، دومیش با تجربه و درک ارزش‌های والای انسانی، و سومی با تحمل درد و رنج.
یک کار شایسته مثلا داشته باشیم، یک کار خوبی، یک شغل خوبی رو انجام بدیم،
یک شغل یا کاری که به نفع اجتماع خودت از انجام دادنش،
حتی میتونه مثلا شغل هم نباشه، فرزند حالا
یک رسالت شما... باشه، یک کار فرهنگی باشه، یک کار اجتماعی باشه، برای هر کسی متفاوت. و اون بحث
درک ارزش والا رو هم توضیح بده.
خب اینجا میگه در مورد یافتن معنای زندگی از راه آموخته های تجربیات با ارزش، یه چیزایی مثل فرهنگ و هنر و شگفتی های طبیعت و حتی عشق و مهرورزی که شاید رو عشق و مهرورزی هم خیلی تأکید داره روی
و اون سوم میشم که گفتی درک اون تحمل درد و رنج، یعنی درکش کنیم. محسن داستان قشنگی بود به هر حال، یعنی در واقع من اینجور متوجه شدم که اون عشقش به همسرش شد معنای زندگیش، یا دریافت که معنای زندگی این همین عشق همچین چیزی.
اگه برگردیم به همون لحظاتی از خاطرات دکتر فرانکل که تون شرایط سخت و دشوار اردوگاه یاد و خاطره همسرش، محبوبش و عشقش بهش انگیزه زنده ماندن و تلاش برای بقا رو در این تقویت کرد، شاید بتونیم خیلی بهتر با یه مثال نشون داده باشیم قدرت عشق و چقدر میتونه در زندگی معنای کامل و خوبی به زندگی
بده. چه حضور داشته باشه معشوق، چه حضور نداشته باشه، اون عشق دلیل کافیه برای زنده بودن و نمیدونم فرار از اون فشارها و تحمل اون رنجا و احیانا فکر نکردن به خودکشی و این بحث.
دکتر فرانکل میگه عشق، خود عشق بالاتر از وجود مادی معشوقه.
درست.
یعنی حتی اگر معشوق هم نبود خود اون عشق بالاتر از اون وجود مادی.
خیلی عالی.
پیش از آن که واپس این نفس را برآرم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم کم که می توانم باشم، که می خواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که می خندم، هنگامی که می گریم، هنگامی که لب فرو می بندم.
ممنونم محسن، خیلی اپیزود خوبی شد به نظرم، امیدوارم که مخاطبای رادیو کشورگرافی هم راضی باشن. اگه حرفی داری جمع‌بندی.
منم از شما ممنونم و تشکر میکنم و امیدوارم همچنان با عشق که امروز روز عشق بود به کارتون در رادیو کشورگرافی ادامه بدید و همچنان کارهای خوب و قشنگ و زیبا برای مخاطباتون تولید بکنید.
مرسی، ولی من امروز اون خلاصه اون تم رادیو کشورگرافی و شیطنت ها و اون موسیقی شاد و کمتر داشتیم امروز، به نه؟
من الان یه کاری میکنم که برگردیم به همون سبک و سیاق.
برگردیم به سبک رادیو کشورگرافی.
برگردیم به سبک رادیو کشورگرافی.
برگردم بعد.
غم دنیا رو بیخیال، قصه فردا رو بیخیال، بزن بالا نوش جونت امشب رو بابا بیخیال، کلاس کلاس رو بیخیال، لیسانس میسانس رو بیخیال، بیا وسط قرش بده ما آسو پاسیم بیخیال. فگس گس هن هایتیست هایت مکس پاری
با تشکر ویژه از آقای مهندس محسن علمخواه دوست عزیزم. خوشحالیم که با تمام عشق براتون اپیزودهای رادیو کشورگرافی رو میسازیم. اگر چیزی یاد گرفتید لطفاً این پادکست ها رو به عزیزاتون معرفی کنید. این اپیزود رو من مهدی رحیمی و همراه روزبه کوثری، نوید پیری وکیل، مصطفی عسکری، مهسا بهرامی و یلدا آزادی ساختیم.